که من الان داشتم میخوندم خدمت دوستان، حالا در مورد سلامت روان نوجوانان به ویژه دخترها. چرا دخترهای نوجوان نسبت به پسران در برابر مشکلات روانی آسیب پذیری بیشتری دارن؟
خیلی ممنون، سوال خیلی خوبیه. موضوعشون خیلی خوبه انصافا. ما به نظرم تو زمینه سلامت دختران باید اهمیت دادن به دختران عزیزمون که حالا بخش عظیمی از جامعه هم رو تشکیل میدن، سرمایه واقعا اجتماعی خیلی خوبه. ما اصلا کمکاری کردیم جناب متاسفانه. من بخش زیادی از این مشکل رو فرهنگی میدونم و متاسفانه سابقه تاریخی داره. ما نتونستیم برجست هم اهمیت این قشر عظیم و این جنسیت عظیم رو درک بکنیم و هم نتونستیم حقوق اونها رو در حقیقت ایفا بکنیم. ما متاسفانه جامعهمون علیرغم اینکه ما ظرفیت خیلی زیادی داریم از دخترای عزیزمون تحصیلات خیلی خوبی کردن، شما اشاره کردید صحبتتون، تحصیلات خوب، رشته های خوب، ولی به نظرم نتونستن اون نقش اجتماعی قابل زیادی رو که باید انجام بدن ایفا بکنن. بنابراین من بخشش رو فرهنگی میدونم و عجب کشور ما و فرهنگ سازهای ما نهادهای فرهنگی باید این توجه رو بکنن، نهادهای سیاسی و سیاست گذار و قانون گذار. اما بخش زیادی جناب احمدی به خود قشر در واقع دخترای خوب ما برمیگرده در جامعه و در خانواده. من فکر میکنم بخش دوم که حالا این به نظر قابل دستیافتنی تری هستش، یعنی ما خانواده هامون باید این ظرفیت رو بشناسن و بهش اهمیت بدن و به عبارتی اون رو در حقیقت بپذیرن. همین دخترای خوب ما در خانواده ها چه جایگاهی دارن واقعا. بنابراین من فکر میکنم این بخش دوم که دست خود ما هستش، من اصلا بنده به عنوان پدر یک فرزند دختر نوجوان در منزل دارم یا دوستان دیگه مثلا معلمی در مدارس ما چه نگاهی به دخترهای خوب ما دارن. بنابراین این بخش دوم رو ما میتونیم توجه بکنیم و مثلا تکنیک نظرخواهی که از کاری که ما میتونیم جایگاه این دختره خوب رو بهش اهمیت بدیم تکنیک نظرخواهی هست. ما تو بحث‌های مختلف سیاست گذاری توی تصمیم گیری در منزل، در ارتباطات، در مدارس، حتی در رشته‌های تحصیلیشون نظرشون رو بپرسیم. ما متأسفانه اعتماد به نفس بچه‌هامون رو با همین نپرسیدن پایین بیاریم. تو جامعه اونا نقشه خوبی رو نمیتونه ایفا بکنه. لذا مثلا شما تو بحث خانواده الان ما بچه‌هامون متأسفانه بخش زیادی الان توی مراکز مشاوره در متأسفانه بحث طلاق داره مطرح میشه. مشاوره قبل از طلاق. یکی از علتاش در واقع همین بلد نبودن مهارت زندگی، اعتماد به نفس پایین و اینا در واقع یه چالش کشیده میشه روابط همسرانه بزرگ. لذا من میخوام بگم که این واقعا موضوع مهمیه و شاید از تکنیکی که همین نظرهایی که عرض کردم دیدن ما پدر مادرها فرزندانمون رو به اون علاقهشون رو یه بخشی هم شاید به خود دخترهای ما برگرده. واقعا علاقه که دارن، رشته هایی که انتخاب کردن، پاش باید بایستن. میدونید یه بود جرأت‌مندیشون هم جناب احمدی باید افزایش پیدا بکنه. مثلا نیام بمارن، یعنی اونجایی که فکر میکنن درست که هست میگیرن درست صحبت میکنن و این به نظرم میتونه یه پکیجی باشه که افراد نشاری هم مثلا دخترهای خوب ما
خب آقای دکتر برجلی عزیز، خب طبیعتاً این مشکلات روانی حالا هم از استراب و افسردگی اختلالات رفتاری ممکنه همین الان شنوندگانی باشن که دارن ما رو میشنون از سن نوجوانی و جوانی خودشون یه قدری عبور کرده باشن و ممکنه تروماهایی داشته باشن از گذشته خودشون. حالا که با شما داریم صحبت میکنیم گفتیم استفاده رو ببریم از شما که ما با این تروماها چی کار میتونیم بکنیم. خب بالاخره اتفاقی بوده افتاده، من رو درک نکردن، نمیدونم خانواده من رو پذیرش نداشته روی یک سری رفتارهای من، جامعه و همین طریق، اما من الان خب دوچار یک سری در واقع اختلالات روانی شدم، اختلالات رفتاری شدم، الان چه باید بکنم، چه راهکاری شما میدید؟
یه نکته ای که خیلی مهم هستش، مثلا ما تو بحث اختلالات PTSD استرس های بعد از استرس به عبارت یا استراب،
بله،
همیشه شما میفرمایید افرادی که ترومات هایی شدن یه حادثه تروماتیکی در اون رنج داده، حالا این میتونه موضوعات مختلف باشه، جنگ میتونه باشه، تصادف میتونه باشه، فقدان عزیزی میتونه باشه، بیماری خدا نکرده سوء العلاج میتونه باشه. ببینید من پیشنهادم اینه که یکی از موضوعاتی که جدی ما باید بلد باشیم، متأسفانه اینو یاد نمیگیریم و یاد نمیدیم، ما فکر میکنیم جامعه همیشه باید همه چی بر وفق مراد ما باشه.
بله.
در واقع یه بخش زیادی ما بهش میگیم گزارش روانشناختی. باید یاد بگیریم که جامعه‌ای هستش که یا جهان جهانی هستش که خوب و بد با هم باید توجه بشه.
درست.
یعنی یه گل بیخار خالق هستی هستش به عبارتی. پس این یه نکته مهم اینه که ما بپذیریم که انسان هست و مشکلات سر راهش هستش و این افراد در واقع باید از این مشکلات، حالا تکنیک بعدی معنا بخشیه، استران و خیلی از موقع این مشکلات ناراحتی ها به نظرم پیام داره جناب عملی.
بله.
این میخواد به ما یاد بده که یه جایی کار برایت مشکل داره. اگر ما بتونیم رنج رو پیامش رو درک بکنیم، این اعتماد خیلی کارسازه. مثلا کمکاری که خود من داشتم، خب؟
بله.
یا مثلا نقصی که خانواده داشته. بذار پس اون مورد اول، ما دنبال یک جهان یا جامعه بدون نقص نگردیم. دوم این هستش که بخش زیادی از این تروماها، ناراحتی ها، تنش ها طبیعی هستش. و سوم معنا بخشی هستش. ما بتونیم از اینا به عنوان فرصت استفاده کنیم. شما تو جنگ 12 روزه یا دفاع 12 روزه فکر کنم باز با شما یه مصاحبه ما داشتیم، برنامه داشتیم.
بله بله.
این دفاع 12 روزه خیلی از مشکلات رو، یعنی افراد به یک سمتش میگفتن یک آسیبی بود برای کشور، برای خانواده. ولی من به عنوان روانشناس بالینی عرض میکنم بخش دومی هم این جنگه داشت، دفاعی داشت که خانواده با هم صمیمیت‌تر شده بودیم، ارتباطاتمون عمیق‌تر شده بود.
بله.
و به عبارت یه مقدار از اون به نظرم تعلقاتمون کاهش داده بودیم، این وابستگی عاطفی رو بیشتر ما تو خانواده می‌دیدیم. لازم می‌خوام بگم که این تروماها هم می‌تونه به این دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم تبدیل بشه به یک حادثه، نمی‌گم خوشایند، ولی اینکه ما بتونیم معناهاشو پیدا کنیم و ازش عبور کنیم جناب احمدی، توش نمونیم دیگه، با انشالله راهکارهای جدید و موقعیت‌های ایجاد موقعیت‌های جدید.
خب ممکنه خیلی از کسانی که الان ما رو دارن میشنون دختر نوجوان، پسر نوجوان، حالا ما داریم راجع به دختر نوجوان صحبت میکنیم و نوجوانان، حالا به صورت کلی بخوایم بگیم یکی از عواملی که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه خانواده است. حالا میپردازیم به آموزش و رسانه که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه، اما همین خانواده از کجا باید متوجه بشه؟ آیا علائمی داره که بدون این دخترش یا پسرش دچار افسردگی شده، دچار یک سری اضطراب‌ها شده، اختلالات رفتاری داره؟
آره ببینید، سوال خیلی سوال خوبی می‌کنید جناب احمدی. واقعا انشاءالله که شنونده‌های ما بحثو گوش می‌کردن از اول. ببینید واقعا همینطوره، این ما علائم داره، در حقیقت یه سری عوامل بهش میگیم پیش در حقیقت زمینه یا در حقیقت پیش فاکتوری هستش که می‌تونه در حقیقت این مشکلات رو تو خانواده نشون بده. مثلا خود خشم خودش میتونه یک به نظرم ریس فاکتوری باشه که از عوامل ایجاد کننده ناراحتی خانواده میتونه باشه. خشم مستقاش خیلی میتونه متفاوت باشه، مثلا پرخاشگری کلامی میتونه فرد داشته باشه، پرخاشگری یدی یا بدنی میتونه داشته باشه، بد دهنی میتونه مستقی از خشم باشه، به عبارتی تحقیر، توهین، اینا مستقای از خشمه، ناراحتی درونی. نکته بعدی کنارگیریه، اجتناب، رفتاری اجتنابی، کنارگیری. مثلا شما ببینید تو فعالیت خانواده افرادی که همکاری نمی‌کنن، این میتونه علامت در واقع ناسازگاری باشه. و نکته سوم بحث نداشتن اون تعلقه هستش. ببینید من اعتقادم اینه که خانواده متعلق به همه اعضای خانواده هستش. اون نگاه سیستمی که مینوچین به ما یاد میده، خانواده سیستمه، پدر بزرگوار، مادر عزیز، یه سیستم، همه اعضاش مهمن، فقط پدر مرکز ثقل نیست، مادر فقط مرکز ثقل نیست. بنابراین شاید اینجا باز اون بحث نظرخواهی مطرح بشه. واقعا اگر توی خانواده اون احساس تعلق توش باشه، مؤلفه نظرخواهی هم باز پررنگه، نظر میدن افراد، دلسوزانه. بعد نکته بعدی به نظرم این هستش که افراد در حد ایثار توشون باشه، یعنی جایی که ایثار نیست تو خانواده، هر کی فقط خودشو ببینه. دقت میکنین این چیزی که ما بهش میگیم خودخواهی، شخصیت‌های نمایشی، شخصیت‌های خودشیفته، که تو ازدواج هم اینا به مشکل می‌خورن جناب احمدی. مثلا ما باید یاد بگیریم تمرین دگرخواهی. اصلا تعریف عشق هم همینه، عشق واقعی، دگرخواهی، ایثار. ما اینا رو باید خانواده تقویت بکنیم. اگر خانواده این ویژگی توشون کم باشه، به نظرم میتونه بگه که دخترش یا پسرش فهم میکنه رفتاری متاسفانه ناسازگار و به عبارتی زمینه مستعد افسردگی میتونن داشته باشن.
حالا در گذشته نه چندان دور آقای دکتر، ما اصطلاح مثلا پدر سالاری رو داشتیم، حالا اصطلاح مادر سالاری رو انقدر زیاد پررنگ نبوده، ولی الان اصطلاح فرزند سالاری رو خب ما تو جامعه زیاد میشنویم. این تا چه حدش نرماله؟ از چه حدش دیگه آنرمال میشه؟
ببین من باز اعتقادم اینه که اون سیستم موازه باشیم خراب نشه. هر جایی که حالا فرق نمیکنه پدر سالار باشه، مادر سالار باشه، فرزند سالار باشه، این سیستم رو خراب بکنه، من میگم این اشکال داره. دقت میکنید؟ مثلا این ماشین دیگه، ماشین 4 تا شاخش باید با هم هماهنگ باشن. سیستم یعنی این که همه اعضا، اون کوچکترین اعضاش مهم، من بزرگترینش هم مهم.
خب لاستیکی که مثال زدید 4 تاش با هم باید مساوی بچرخه، ولی الان در خانواده
حالا همین رو می‌خواستم بگم، مثلا فرمان دست پدر و مادره، مثلا فرمان زندگی دست پدر و مادر هستش. بنابراین نه اینکه فرمان دست اوناست چرخو تبعیت نکنن یا بکنن، این بجت باید این تبعیت غالبا هم با سیستمه باشه.
مجموعه ماشین رو میگید شما؟
بله بله، مجموعه ماشین. و
اگه این ویژگی در ما شکل بگیره به نظرم اون بحث دیگه فرزند سالاری خیلی دیگه نباید جدی گرفته بشه. البته ما الان داریم به سمت افراط و تفریط هم میریم ما.
همون دیگه خواستم تا کجاش نرماله، یعنی
هم نرمالش اینه که شما به جد نظم این خانواده به هم نریزه. دقت میکنید مثلا نقشای اجتماعی آسیب نبینه. مثلا بعضی موقع تو خانواده افراد آرزوی مرگ میکنن. این نشون میده خانواده ناسالمه. حتی اگه فرزند اون چیز باشه، به قول معروف فرزند سالاری باشه مثلا، خب بنابراین من فکر میکنم این دیگه به بافت در خانواده یه مدار مربوط میشه. نمیتونیم یه قانونی بنویسیم برای همه خانواده. شما همون چیزی که عرض کردم، سیستم با هم هماهنگ باشن، احساس تعلق داشته باشن، الگوی عشق و دلدادگی درشون حاکم باشه، ایثارگری، به نظرم این خانواده سالمه. منتها با مدیریت پدر و مادر دیگه، میدونید ما نباید از تعادل خارج بشیم. حتی الان امروز یه مشکلی که من دارم جناب احمدی تو مرکز مشاوره خودمون به نام گشایش در تهران، مراجعینی که در مستعد طلاقن، خانم های ما الان نمیداد دارن متاسفون از اون وردارن افراط و تفریط، یعنی جای مرد میخوان بگیرن، سر کار میره، درآمد داره، سند بعد به نامش بخوره، ماشین بعد به اسمش بخوره، از اون وردارن به مشکل میخورن. دقت میکنی؟
درست.
یعنی خودخواهیه دیگه متاسفانه، یعنی ایثار توشون از بین میره، هر کی فقط سهم خودش داره میبینه. من چندین مراجعه اینطوری داشتم متاسفانه.
نیاز به آموزش داره قبل از اینکه ورود بکنن به زندگی مشترک. خب طبیعتاً باید آموزش‌ها داده بشه.
دقیقاً.
وقتی بحث آموزش میشه، الان تأثیر رسانه و شبکه‌های اجتماعی و نبود مهارت کافی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دقیقاً. ما متاسفانه اطلاعاتمون رو خیلی خام از دنیای مجازی میگیریم متاسفانه، و من فکر میکنم باز ما باید برگردیم اون سنت‌های اصیلمون. یعنی باز به خانواده‌هامون، پدر بزرگ مادر بزرگامون واقعا الگوی سیستم و ایثارگری بودن، پدر بزرگ و مادر بزرگام. تا دیر نشده به نظرم بعد این رو از این نسل قبلی بگیریم و بیاریم تو زندگی‌های فعلیمون جاری و ساری کنیم. مثلا همین ارتباطات که با پدر مادرامون داریم، اینا واقعا نعمت جناب احمدی.
بله.
بچه‌ها ببینن این رو، مثلا کسی نیاز داره باید بهش کمک کرد. نگیم فقط خانواده خودمون، ارتباطات رو حفظ بکنیم، در جای الگوگیری داشته باشیم از سنتامون. انشالله بتونیم از این بحران عبور بکنیم.
انشالله. حالا در پایان چه راهکارهای عملی و سیاستهای حمایتی در واقع میتونه به بهبود سلامت روان دختران ما، اونم دختران نوجوان ما کمک کنه؟
ببین یه چیزی از این بحث سیاسی سیاست گذاری که قطعا مسئولین مثلا تو محیطهای آموزشی ما، فرهنگی ما، اما من فکر میکنم خود دختر خانمای ما سلامتی رو، ابعادش رو بشناسن، ابعاد سلامتی رو بدونن. این سلامتی میدونی چند تا بُعد داره.
بله.
سازمان جهانی بهداشت چند سال پیش گفت ابعاد سلامتی حداقل 5 6 تا مورد، من اونایی که یادم باشه عرض می‌کنم سریع. مثلا سلامتی جسمانی ما داریم، سلامتی روانی داریم، سلامتی شخصیتی یا رفتاری داریم، سلامتی در حقیقت فکری ما داریم. اینا ابعاد سلامتیه. سلامتی اجتماعی، آدم سالم آدم اجتماعیه. و بالاخره سلامت معنوی یا دینی، یعنی آدمی که برجل ارتباط با خالق هستی داشته باشه. این 5-6 تا سلامت رو دوستان خوب ما، جوانای عزیز ما حفظ بکنن، انشاءالله قطعا میتونن قابلیت های خودشون رشد بدن و در جامعهشون و در زندگی که هستن انشاءالله موثر باشن.
انشاءالله. ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر. خیلی محبت کردید. آقا دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشید. قربون شما برم آقای دکتر. خداحافظ شما. خداحافظ.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه. توی فانوس روشن تو شب تار، واسه این دل سرگشته یه بیار. دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره. شبای انتظار، شبای دلتنگ، که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده ماتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان کنه غنچه رویا، اگر پا بذاری رو فرش چشمام، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب، ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته جرعه ناز نگاتم، پنجره رو به خنده هاتم، دیوونه اسم آشناتم، ای جان.
عصرتون بخیر باشه. با اعلام ساعت 15:17 در خدمت شما گرامیان هستیم از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو. دوستان شنونده، در پی فشارهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی، دولت لبنان با تصویب مصوبه‌ای برای انحصار سلاح در دست ارتش عملاً مسیر خلع سلاح حزب الله رو در پیش گرفته. این اقدام که با وعده‌های اقتصادی و امنیتی همراه شده، با واکنش شدید علمای مقاومت و بخش عمده‌ای از افکار عمومی جامعه لبنان مواجه شده. منتقدان این مصوبه اون رو ادامه پروژه‌ای می‌دونن که دشمنان لبنان در میدان جنگ به اون نرسیدن و اکنون از مسیر سیاسی و اقتصادی اون رو دنبال می‌کنن. این مقدمه رو خدمت شما عزیزان عرض کردم تا گفتگوی خودم رو در باب خلع سلاح حزب الله لبنان آغاز بکنم و پیامدها و واکنش‌های جریان های مقاومت در لبنان رو جویا بشم از یک کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی ما هستن. جناب دکتر فرزندی، سلام به شما، روزتون بخیر باشه، به رادیو گفتگو خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. آقای دکتر، اولین پرسش، چه عواملی باعث شد دولت لبنان در این مقطع حساس به سمت اجرای مصوبه خلع سلاح حزب الله حرکت بکنه؟
اجازه بدید که من که دو نکته رو خیلی سریع مقدمه کنم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما.
ببینید، لبنان همواره مورد طمع رژیم صهیونیستی و امریکا بوده و هست.
بله.
بارها بخشایی از این کشور اشغال شده. در سال 1982 بخش اعظمی از این کشور رو صهیونیست‌ها اشغال کردن. و دولت دست نشانده یکی از محورهای مورد توجه است. پس این یکی از موضوعاتی است که باید بهش توجه کنیم. یعنی صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها و کشورهای همراه اونها همواره تلاش میکنن که یک دولت دست نشانده ای رو در لبنان داشته باشن، برای اینکه بتونن مطامع خودشون رو در این کشور دنبال بکنن. که من حالا یک اشاره خیلی اجمالی کردم و به نظرم میرسه که بنابراین عزیز به این موضوع توجه کنن که در سال 1982 که لبنان اشغال شد، جریان مردمی که اون موقع حزب الله نبود، هستای مقاومت شکل گرفت، این هستای مقاومت تبدیل به حزب الله شد و در تا سال 2000 میلادی با اصطلاح فشارهایی که به رژیم صهیونیستی آوردن اونها رو مجبور به فرار از لبنان کردن. و یک مقطع دیگر که در سال 2006 هست، باز رژیم صهیونیستی به بخشی از لبنان رو اشغال کرد، اونجا در جنگ 33 روزه حزب الله توانست به اصطلاح وضعیت لبنان رو عوض کنه و فراتر از اون معادله امنیتی منطقه رو به نفع امت اسلامی تغییر بده.
بسیار عالی، متشکرم از شما. و آقای دکتر فرزندی، این مقطع حساسی که همه شاهدش هستیم در منطقه خاورمیانه و یکی از کشورهای قدیم این منطقه یعنی لبنان، حزب اللهی که طرفداران خاص و ویژه خودش رو در این جغرافیا داره، حالا دولت لبنان گفته که باید خلع سلاح بشه و سلاحهای خودشون رو تحویل ارتش این کشور بدن. چه دسیسه پشت این نقشه قرار گرفته که دولت لبنان داره تن به اون میده؟
بله، ببینید، عرض کردم در عرایض مقدماتی یه نوعی بهش اشاره شد. اما اثبات شده که ساختار رسمی یعنی ارتش و حالا نیروهای رسمی پاسخگوی رژیم صهیونیستی نیستن. و به نظر میرسه که نیاز است که با یک همافزایی بین دولت، ارتش و مقاومت یک بازدارندگی در مقابل رژیم صهیونیستی ایجاد بشه و به نظر میرسه که این یک همافزایی هوشمندانه نیاز هست. که حالا از اون طرف هم به صورت طبیعی امریکا و رژیم صهیونیستی که در یک وضعیت نگران کننده از لحاظ هویت رژیم صهیونیستی باش روبرو هست، تلاش میکنه که با بهره‌گیری از ایده‌های متفاوت سیاسی اقدامات خودش رو دنبال بکنه. البته من اینو عرض کنم که حزب الله بر اساس سند وفاق ملی سال 1989 لبنان حق حمل سلاح به دفاع از لبنان رو داره. یک بحثی است که اما متاسفانه خلع سلاح همواره مطرح بوده و به نظر من میرسه که خلع سلاح امروز فراتر از اختلافات سیاسی است، تهدیدی برای موجودیت لبنانه و شاید اگر مسئله ادامه پیدا بکنه میتواند به نوعی ارتش رو در مقابل مقاومت قرار بده. که البته نیاز است که من این توضیح رو بدم که ارتش امروز آمادگی برای مقابله با حزب الله و مقاومت رو واقعا نداره، به دلیل ساختاری که امروز خود ارتش داره، هم از لحاظ ویژگی‌های دفاعی و هم حضور طوایف مختلف. که من فکر می‌کنم که حالا این مصوبه برای تسلیم لبنانه،
بله،
برای به اصطلاح ناتوان ساختن لبنان در دفاع از خوده و تضعیف مقاومت فشار بر غزه رو زیاد میکنه. نفوذ غرب و وابستگان به غرب در لبنان رو افزایش میده و در یک جمله من عرض کنم این در راستای معامله غرب نیست که امریکایی ها و رژیم صهیونیستی در دو دهست دارن دنبال میکنن، ولی به نظر من به هیچ وجه حزب الله تابع این بحث نخواهد شد. حتما حالا اگر وقت هست سوالی هست من بحث رو بیشتر باز.
خواهش میکنم، ممنونم از شما. آقای دکتر فرزندی، به هر حال این شباهت ها و تفاوت هایی که این روی کرد و تجربه های تاریخی مثل معاهده 17 می 1983 و توافق طائف وجود داره، انگار یه سبک و سیاق جدیدتری به خودش گرفته و حالا میخوایم اون رو از زبان شما بشنویم و لطفاً برای دوستان شنونده ما شرح بدید. به هر حال این دسیسه و به یغما بردن یکی از کشورهای این حوزه به دست رژیم صهیونیستی و به پشتوانگی آمریکا یه مدار اصلا نظم منطقه رو، عیار منطقه رو دچار خدشه داره میکنه.
ولی عرض کردم ببینید یکی از بحث اینه که اگر حزب الله خل سلا بشود که به نظر من نمیشود، حالا ما سناریوهای مختلفی رو به نظرم میرسه که میتونیم پیش بینی کنیم که حالا نمیدونم چقدر وقت هست. من
خواهش میکنم در خدمت شما هستیم، وقت داریم جناب فرزند.
به نظرم میرسه که حزب الله به دلیلی که اولا در حوزه سیاسی پارلمان و بخشی از دولت حضور داره و میتونه این نگاه رو با چالش رفتاری مواجه بکنه. نکته دوم اینه که حزب الله به خاطر خدماتی که به مردم لبنان داده امروز یک به اصطلاح نفوذ معناداری در قلوب ملت لبنان داره و مهمتر از همه حزب الله از لحاظ توان نظامی و دفاعی امروز به تعبیری یکی از قدرت‌های منطقه است.
بله.
شما دیدید در این جنگ 60 روزه‌ای که مستقیما رژیم صهیونیستی با حزب الله دنبال کرد نتوانست کاری را از پیش ببره. اون چه که باید توجه بشود به نظر من حزب الله سه تا راه رو در این یا سه تا مسیر رو در این وضعیت داره. یکی این که دیکته آمریکایی رو بپذیره که قطعا نمیپذیره. دو، درگیری با دولت که عرض کردم یک احتمالی داره ولی این درگیری بیشتر به همون حوزه سیاسی ختم میشه و باید ختم بشه. و در این جهت به نظر من میرسه که حزب الله با مانور سیاسی با تدبیر بدون درگیری که این راه سوم هست رو انتخاب میکنه و تا به حال هم این چند روز به نظر میرسه که این راه رو داره دنبال میکنه. و اما سناریوهایی که عرض کردم فقط این سناریوها رو عرض میکنم. یکی میتونه جنگ داخلی مواجهه ارتش با حزب الله که من نفیش کردم، معقول به نظر نمیرسه. ارتش میدونه حزب الله نمیپذیره، چون توانایی نداره ارتش در مقابل حزب الله. ارتش از همه توانایی در خود داره، باعث انشقاق خود ارتش میشه اگر ارتش بخواد وارد میدان بشه. موضوع دوم جنگ افروزی گسترده است که به نظر میرسه که امریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی دنبال این بحث هستن که زمینه‌های داخلی رو فراهم کنن در یک جنگ افروزی که البته به نظر من میرسه که در کنار جنگ افروزی صهیونی به امریکایی میتواند ظرفیت‌های تکفیری‌ها هم در نهادهای سوریه رو بسیج کنن و در این راستا حرکت خودشون رو دنبال بکنن. و اما من فکر میکنم که این دوتا موفقیت نخواهد داشت، کما اینکه در این تارده حزب الله اثبات کرده که در این عرصه ها توانا هست. حوزه سوم که سناریو سوم هست به نظر من فشار روانی سیاسی است که به اصطلاح همواره وجود داشته.
با آقای دکتر فرزندی فکر کنم شکاف های اجتماعی و فرقه ای رو در لبنان ایجاد بکنه.
بله بله، من عرض کنم که این فشار روان، حالا یه مقدار عرض بنده فراتر از این بحثی که شما می‌فرمایید، فشار روانی سیاسی اینه که یک بخشیش خلاصه این رقبا یا مخالفین حزب الله رو بسیج کنه، تلاش کنه که افشار اجتماعی فشار بیارن و به اصطلاح حزب الله رو بدون درگیری تسلیم کنن که به نظر من همونطوری که باز عرض کردم کار نخواهد شد. و اون چه که مهم هست این است که حزب الله امروز به اصطلاح در طول این چهار دهه ثابت کرده که با همه جنایاتی که رژیم صهیونی کرده حزب الله تسلیم نشده. عرض کردم در مقاومت 60 روزه عاشورایی کم نظیر چند ماه گذشته، جنگ 33 روزه، و حزب الله از قدرت خودش مطمئنه و حزب الله مردم لبنان رو پشت سر خودش داره و به نظر میرسه که به سلام میتونه این مسابقه ذلت‌بار دولت رو برگردونه. مقاومت در کنار ارتش مردم بماند، مردم لبنان مردم مقاومت شدن و راضی به خلع سلا نیستن. به نظر میرسه که مردم و جامعه مقاوم مهمترین رکن محافظت از سلاح مقاومت هستند.
درسته درسته. حالا یه بحث دیگه ایم که وجود داره جناب دکتر فرزندی، میخوام ببینیم که حالا وقتی دنبال این خلع سلا هستن، عملا به معنای همسو شدن لبنان با محور غرب و کشورهای مخالف محور مقاومت نیست؟
چرا؟ 100%. ببینید صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها و بعضی از کشورهای عربی که همراهی میکنن با اینها تو این دو ساله تقریبا ثابت کردن که تلاش میکنن اولا اجزای مقاومت رو به اصطلاح بنشون شکاف بیندازن، یه جوری سوریه رو در فشار قرار دادن که اون وضعیت ایجاد شد،